ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده یه مشروع خبرهای این ساعت باشید. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت دور بعدی مذاکرات در ماه آینده میلادی در شهر ژنو برگزار می‌شود. پس از رأی نیاوردن قطعنامه شورای امنیت، فلسطین به دیوان بین المللی کیفری می پیوندد. و انفجار انتحاری در شهر اب در یمن چندین کشته و زخمی بر جای گذاشت. مرضی افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت دور بعدی مذاکرات هسته‌ای بین جمهوری اسلامی ایران و گروه 5+1 روز 25 دی ماه در ژنو برگزار می‌شود. خانم افخم گفته است از 25 دی ماه این مذاکرات در قالب‌های مختلف دو جانبه و چند جانبه برگزار خواهد شد. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در این حال درباره اضافه شدن نام چند تن دیگر به فهرست تحریم‌های ایالات متحده آمریکا گفت این اقدام خلاف تعهدات این کشور در توافق ژنو و نقض صریح اصل حسن نیت است. در این خصوص گزارشی رو هم بشنوید از نادر صدیقی.
ایالات متحده آمریکا روز سه‌شنبه اعلام داشت که چند شخص حقیقی و حقوقی ایرانی و یک افغان را به فهرست سیاه تحریم‌های خود اضافه کرده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا با انتشار اطلاعیه‌ای گفت 5 ایرانی و 1 شهروند افغانستان به دلیل تلاش برای نقض تحریم‌های جاری علیه جمهوری اسلامی و همچنین به اتهام پشتیبانی از حکومت ایران در نقض حقوق بشر و از آن جمله نقض آزادی بیان و اعمال سانسور تحریم شدند. در اطلاعیه وزارت خزانه داری که در وبسایت این وزارتخانه منتشر شده، 5 شهروند ایرانی و ایرانی تبار که مورد تحریم قرار گرفتند از این قرارند: حسین زیدی مقیم دبی و کمال یاسینی به خاطر انتقال ارز از طریق دبی، اسدالله سیفی، تیمور آمری و آنهیتا نصیر بیک، هر سه نفر در رابطه با تبدیل ریال به دلار و انتقال ارز برای دولت ایران تحریم شدند. 1 شهروند افغانستان به نام عزیز الله اسدالله قلندری هم به اتهام کمک برای انتقال دلارها به دولت ایران در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته است. خانم آناهیتا نصیر بیک از مسئولان بانک آسیاست که زیر کنترل بانک مرکزی ایران قرار دارد. در همین رابطه شرکتی با نام بلفاست جنرال تریدینگ در دبی تحریم شده است. 1 شرکت تکنولوژی نرم افزار با نام دوران و شرکت دیگری با نام ابیسک در تهران نیز به خاطر پشتیبانی از کمیته تعیین مصادیق مجرمانه فضای مجازی و سانسور و نیز به دلیل کمک به سپاه پاسداران برای فیلترینگ سایبری متهم و در لیست تحریم ها قرار گرفتند. وزارت خزانه داری آمریکا در اطلاعیه خود که به امضای دیوید کوهن معاون این وزارتخانه رسیده، تأکید کرده که اگرچه واشنگتن از اعمال تحریم‌های تازه به هنگام ادامه گفتگوهای اتمی با ایران پشتیبانی نمی‌کند، ولی همواره در گفتار و کردار تأکید کرده که تحریم‌های جاری را با جدیت پی خواهد گرفت. روز سه‌شنبه در تحولی دیگر، دولت آمریکا خبر مربوط به مبادله امیر حکمتی، شهروند آمریکایی زندانی در ایران، با 1 زندانی ایرانی در آمریکا را تکذیب کرد. The US government has not proposed a prisoner exchange for Mr. Hekmati. It's not true. جف ردکه، مدیر دفتر مطبوعاتی وزارت خارجه آمریکا، روز سه‌شنبه در کنفرانس مطبوعاتی واشنگتن اظهار داشت که دولت ایالات متحده هیچ گونه پیشنهادی برای مبادله آقای حکمتی با زندانی دیگری را مطرح نکرده است. او این خبر را نادرست خواند و افزود که در هر حال آمریکا از دولت ایران می‌خواهد که امیر حکمتی و همینطور سعید آبدینی و جیسون رضاییان را بیدرنگ آزاد کند و برای یافتن رابرت لوینسون نیز همکاری‌های لازم را به عمل آورد. در ایران محمود علیزاده طباطبایی، وکیل امیر حکمتی، روز سه‌شنبه مدعی شده بود که دولت آمریکا از طریق دفتر حافظ منافع خود در تهران خواستار مبادله آقای حکمتی با 1 زندانی ایرانی در آمریکا شده است. محمود علیزاده طباطبایی در گفتگو با خبرگزاری تسنیم همچنین ادعا کرده بود که درخواست دولت آمریکا به قوه قضاییه جمهوری اسلامی ارائه شده است. آقای علیزاده طباطبایی البته از افشای نام فرد مورد مبادله با آقای حکمتی خودداری کرده و گفته است که فعلا مصلحت نیست نامی از طرف مقابل اعلام شود و اگر قوه قضاییه صلاح بداند این موضوع را اعلام می‌کند. با این حال چند ساعت بعد سخنگوی دولت آمریکا این ادعا را تکذیب کرد و آن را نادرست خواند.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید. اما در همین ارتباط به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا و به نقل از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اولین قسط از دارایی‌های مسدود شده ایران بر مبنای توافق ژنو در مدت تمدید 7 ماهه این توافق به حساب بانک مرکزی واریز شده است. میزان قسط اول 490 میلیون دلار گزارش شده که از منابع بانک مرکزی در کره جنوبی به حساب این بانک در عمان واریز شده است. پیشتر اعلام شده بود که تا 10 تیر ماه که ایران و کشورهای گروه 5+1 برای دستیابی به توافق جامع و نهایی فرصت دارند، قرار است حدود 5 میلیارد دلار از سرمایه های مسدود شده ایران هم آزاد شود. در یک سال اول پس از توافق ژنو حدود 7 میلیارد دلار از سرمایه های مسدود شده ایران در بانک های خارجی آزاد شد. پس از رأی نیاوردن قطعنامه شورای امنیت، فلسطین به دیوان بین‌المللی کیفری می‌پیوندد. مقام‌های فلسطینی به خبرگزاری فرانسه گفتند که پس از آنکه قطعنامه پایان اشغال سرزمین‌های فلسطینی در شورای امنیت سازمان ملل متحد رأی نیاورد، محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان در صدد پیوستن به دادگاه کیفری بین‌المللی است. مقام‌های ارشد فلسطینی می‌گویند که آقای عباس قرار است روز چهارشنبه اساسنامه رم، قانون دیوان بین‌المللی کیفری را امضا کند که به فلسطینی ها فرصت میداد علیه مقام های اسرائیلی به اتهام ارتکاب جنایات جنگی به این دادگاه شکایت کنند. این منبع آگاه به خبرگزاری فرانسه گفته است که محمود عباس روز چهارشنبه 15 کنوانسیون بین المللی دیگر را نیز امضا خواهد کرد. شامگاه سه شنبه علی‌رغم رأی مثبت روسیه، چین و فرانسه، قطعنامه خروج اسرائیل از سرزمین های اشغالی فلسطینی در شورای امنیت نتوانست برای تصویب شدن رأی کافی به دست آورد. بریتانیا به این قطعنامه رأی ممتنع داد و آمریکا با آن مخالفت کرد. در واکنش به این رخداد سخنگوی حماس محمود عباس را مسئول این شکست خواند و روسیه نیز از رأی نیاوردن قطعنامه ابراز تأسف کرد. انفجار انتحاری در یک مرکز فرهنگی در شهر اب در غرب یمن روز چهارشنبه چندین کشته و زخمی بر جای گذاشت. رویترز می نویسد که 33 نفر در پی این انفجار به بیمارستان منتقل شدند و خبرگزاری رسمی یمن از کشته شدن 3 تن و مجروح شدن 30 تن از جمله فرماندار اب خبر داده است. جمعیتی که در این مرکز فرهنگی کشته و زخمی شدند به مناسبت ولادت پیامبر مسلمانان گرد هم آمده بودند. بنابر گزارش ها یک بمبگذار انتحاری خود را در میان حوثی ها و هوادارانشان از جمله زنان و کودکان که در این مرکز گرد هم آمده بودند منفجر کرده است. رویترز به نقل از ساکنان اب نینویسد که یک بمب دیگر نیز در مقابل بیمارستانی در این شهر منفجر شده است. شهر اب که شهری اغلب سنتی نشین است سنی نشین است، از چندی پیش تحت کنترل حوثی ها که شبه نظامیان شیعه هستند در آمده است. حوثی ها همچنین کنترل صنعا، پایتخت یمن و چند نقطه استراتژیک دیگر را در اختیار دارند و هدف حملات متعدد ستیزه جویان القاعده بودند.
اقتصاد ایران به روایت آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران. بررسی گزارش‌های آماری اقتصاد کلان ایران در نمایر این هفته چهارشنبه شب در مجله شامگاهی رادیو فردا با من آرش حسنی‌ها همراه باشید در نمایر مجله اقتصادی رادیو فردا.
آقای لاریجانی، شما که معتقدید مردم ایران جریان سال 88 را خاموش کردند، پس چرا وقتی که از یک انتخابات آزاد در مورد اینکه مردم ایران این حکومت جبار و دروغگو و غارتگر و سرتاپا فساد را میخواهند یا نه فوری تبول ارز میگیرید؟ میگویید اینطوری نیست؟ برای وجدانتون مراجعه کنید.
امروز میبینیم که قاضی القضات یا همون شورای قاضی یا قاضی شاره حکم باقی بودن و یاقی بودن کسی را صادر میکنه که شیخ و شیوخ در ایران آقای کروبی بر جنازه آقای خمینی نماز خونده و و مدت‌ها رئیس مجلس بوده و بنیاد شهید رو اداره میکرده. آقای موسوی هم 8 سال در بدترین شرایط اقتصادی کشور اداره کردن با حضور آقای خمینی. وقتی این دو نفر باقی هستن، یاقی هستن، خب این سوال پیش میاد واقعا که این چه جور نظامی است که به این افراد یاقی و باقی میگه؟ واقعا چی تربیت میکنه در درون خودش؟ اینها که قبلا اینجوری نبودن، چرا بعد اینجوری شدن؟ آیا جز این هست که انسان شک کنه در حکم قاضی‌القضات یا نه؟ اون هم قاضی‌القضاتی که خانوادگی هست، به مسئله زمین خاری، به مسئله اختلاس، غارت، دزدی، قتل، به هیچ کدوم از اینا رسیدگی نمیکنه.
این پیغام رو من برای خانم افخم میگذارم که فرمیده بودن ما زندانی سیاسی در ایران نداریم. خانم افخم، مقاله وزارت اطلاعات رو میذاری جلو و اینن کپیش رو میخونی. سرکار خانم، الان قرن 21مه، به دنیا میگن دهکده جهانی. چطور شما خودت رو به کوچه علی چپ میزنی و به شعور یک مملکت 80 میلیونی و یک جهان بیشتر از 6 میلیاردی اینقدر سخیفانه اهانت میکنی؟ آرزوی سلامتی براتون دارم، انشاءالله یک روز خودتون رو اصلاح کنی.
اما شنونده پیام‌های شنوندگان رادیو فردا بودید. شما هم میتونید نظرات خودتون رو در 24 ساعت شبانه روز با ما در میون بگذارید، از جمله درباره هم صحبت‌های سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که گفته دور بعدی مذاکرات در ماه آینده میلادی برگزار میشه و گفته که اقدام آمریکا در باره اضافه کردن نام چند تن دیگر به فهرست تحریم‌های آمریکا خلاف تعهدات این کشور در توافق ژنو و نقض سریع اصل حسن نیت. اما در ادامه بشنویم ملاقات رو.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در آبان ماه سال 91 سرای اهل قلم در تهران میزبان سلسله برنامه‌هایی بود که در خلال آنها مباحث انتقادی در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی روز با حضور صاحب نظران مطرح می‌شد. در جریان برگزاری یکی از این جلسات، نیروهای امنیتی و اطلاعاتی بر جلسه هجوم آوردند و حاضران در جلسه را بازداشت کردند. حدود 70 نفر در آن هجوم بازداشت شدند که محمد پارسی از فعالان فضای مجازی و وبلاگ نویس یکی از آنان بود. آقای پارسی از مجریان و برگزار کنندگان جلسات سرای اهل قلم بود که مهدی خزعلی فعال سیاسی و از زندانیان عقیدتی و سیاسی این سالها از بانیان آن جلسات بودند. محمد پارسی پس از بازداشت نزدیک به 1 ماه را در اداره اطلاعات و در بند 209 زندان اوین تحت بازجویی بود. پرونده اتهامات این وبلاگ نویس و فعال فضای اینترنتی در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی سپرده شد. کار بررسی اتهامات آقای پارسی در فروردین ماه سال 92 انجام گرفت و او به اتهام اجتماع و تبانی به منظور اقدام علیه امنیت ملی در این دادگاه به تحمل 3 سال زندان محکوم شد. 1 سال از حبس آقای پارسی به دلیل نگارش مطالبی در وبلاگش بود که مصداق فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی شد و 2 سال از آن به دلیل مشارکت محمد پارسی در برگزاری جلسات سرای اهل قلم برایش رقم خورد. 5 سال محرومیت از عضویت در احزاب سیاسی و فعالیت در رسانه‌ها و فضای مجازی نیز به عنوان مجازات تکمیلی به حکم محمد پارسی افسوده شد. اجرای حکم این وبلاگ نویس و فعال مدنی تا آذر ماه سال 93 به تعویق افتاد تا اینکه او در آذر ماه سال 93 برای تحمل دوره محکومیتش به زندان اوین فرا خوانده شد. با مراجعه محمد پارسی به دادسرای زندان اوین، به رغم ابتلای او به بیماری‌های مفصلی و نارسایی‌های کلیوی، این وبلاگ نویس ایرانی بازداشت و روانه زندان شد تا دوره محکومیت 3 ساله خود را در زندان اوین بگذراند.